گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست اقتدارگرایی در تاریخ سیاسی ایران.
دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، صمیمانه‌ترین درودها نثار قلب مهربانتان. امروز و در این برنامه به موضوع خاص اقتدارگرایی در ایران خواهیم پرداخت و در این خصوص نظرات دکتر محمود سریع‌القلم، استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه تهران را که در خصوص اقتدارگرایی در عهد قاجار و ورود آن به تاریخ سیاسی کشورمان ارائه نمودند را با هم به بحث و شنود می‌گذاریم. این نظرات رویکردی تاریخی داشته و فاقد سوگیری‌های سیاسی خاص می‌باشد. امید مورد نظر شما عزیزان قرار گیرد. تاریخ سیاست تاریخ تمرکز سیاسی است و اصولاً همیشه جامعه‌ای که ضعیف بوده افرادی بر مردم آن تسلط داشتند. از اواخر قرن 18 جامعه شکل گرفت و حکمراران را محدود کرد. اما مفهوم اقتدارگرایی در ایران از عصر قاجار آغاز شد، به این دلیل که ایران از اواخر صفویه آرام آرام روابط نوینی را با جهان شروع کرد. در عرصه‌های نظامی، تجارت و تولید آرام آرام رابطه‌ای با اروپا و قدری نیز با روسیه برقرار گردید. تغییرات به صورت تدریجی و با یک نگاه جدید به زندگی، تولید و نظم اجتماعی در ایران شروع شد. این موضوع در دوره قاجار شدت پیدا کرد و اوج آن در دوره مشروطه بود که جنبه سیاسی به خود می‌گیرد. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد سنت سیاست در ایران همیشه با اقتدارگرایی همراه بوده است، اما با ماهیت‌های مختلف. در دوره باستان هرم و تبعات وجود داشت، ولی بعدها سیاست به حکمرانی صرفاً فردی تبدیل شده است. اگر در گذشته موضوعات مطرح در حکمرانی اقتدارگرایان حفظ سرحدات، اجبار به عضویت در قشون نظامی و مالیات اجباری بوده، اقتدارگرایی عصر قاجار با مسائل جدیدی مانند آزادی اندیشه، تجدد، جامعه روشنفکری، تکنیک، مشروعیت یابی، قانون مداری روبرو گشت. از این رو اقتدارگرایی پیوسته حاکمیت افراد بر مردم بوده، اما در دوره‌های مختلف از ویژگی‌های ماهوی گوناگون برخوردار گردیده است. هرچند اقتدارگرایی و یا دیکتاتوری میتواند طیف وسیعی را در خود جای دهد، اما از کانون‌های مشترکی برخوردار است. در این باره 5 کانون مشترک میان اقتدارگرایی و دیکتاتوری از این قرار است. اولین کانون در رابطه با اقتدارگرایی این است که یک گروه کوچکی از افراد نسبت به کل جامعه تصمیم گیری می کنند. این در مقابل اندیشه ای است که برای جامعه و لایه‌های اجتماعی اعتبار و حق و حقوق قائل است. اقتدارگرایی قائل به این نیست که جامعه باید در تصمیم گیری نقشی داشته باشد. در عصر مشروطه خواهی ایران حدود 10 میلیون نفر جمعیت داشت و از این میان زیر 0.5% تنها سواد خواندن و نوشتن داشتند. یعنی شرایط عمومی هم برای آگاهی وجود نداشته است و هم برای توسعه عمومی. بنابراین هر چند مشروط خواهی برای عده‌ای بسیار قلیل از روی آگاهی بوده، ولی برای عامه مردم حالت امواج اجتماعی داشته و به همین دلیل فراز و نشیب اینقدر بوده است که آگاهی عمومی ضعیف و یا اصلا وجود نداشته است. کانون دوم اقتدارگرایی گردش فکر و اطلاعات بسیار محدود است. یعنی حتی اگر فرض کنیم مردم میتوانند بخوانند، مطلب و متونی برای خواندن و مقایسه کردن نیست. نظام سیاسی به صورت عمومی سعی می کند که گردش اطلاعات و فکر به وجود نیاید، زیرا که گردش فکر و اطلاعات باعث ایجاد سوال و چالش برای دستگاه حکمرانی می شود. قانون سوم این که منابع ملی در اختیار منافع خاص و تعاریف خاص قرار می گیرد. به این صورت نیست که دستگاه حکمران بخواهد از طریق اجماع عمومی و دستبندی خواسته ها و تقاضاهای مردم اولویت ها را مشخص کند. و اما کانون چهارم یکسانسازی و ترویج پوپولیسم است. این مورد در آمریکای لاتین در نیمه اول قرن 20 به وضوح قابل مشاهده است. حکومت‌های نظامی و به تعبیر خودشان انتهای نظامی سعی می‌کردند که جامعه را در مسیر فکر، تعاریف و نظام معنایی یکسانی حرکت دهند. توتالیتاریسم و فاشیسم به طور فوق‌العاده حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهد. از این طریق حکمرانی حتی برای مدت کوتاهی هم که شده کار آسانی خواهد بود. قانون آخر، خروج از اقتدارگرایی هم از این طریق میسر است. نظام‌های اقتدارگرایی به صورت نظاممند از تشکل یافتن گروه‌ها، احزاب و اصناف جامعه جلوگیری می‌کنند. این ممانعت از تشکل باعث می‌شود که فکرهای سازمان یافته در جامعه شکل نگیرد. نتیجه اقتدارگرایی یک جامعه متفرق است و به تعبیر جامعه شناسی سیاسی جامعه ذره ذره شده است. همین موضوع باعث می‌شود که افراد تک و بدون حمایت اجتماعی و تشکل در جامعه فراوان باشند و این به نفع نظام‌های اقتدارگراست. بر اساس این پنج قانون اقتدارگرایی تداوم توسعه نیافتگی در ایران به لحاظ قواعد علمی به راحتی قابل شناسایی است. ما با مفهوم تشکل عموماً بیگانه بوده ایم و اقتدارگرایی ایرانی زمین ساز این ویژگی بوده که ایرانی ها به هم اعتماد نکنن و تشکل نداشته باشند. این را هم در نظر داشته باشیم که تشکل در تاریخ اروپا ابتدا در حوزه تجارت و سپس تولید آغاز شد. یعنی پایه تشکل در عصر جدید اقتصادی بوده که به مدارهای سیاسی و فرهنگی به تدریج تسری پیدا کرده است. و البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که قبل از اینکه یک جامعه به فکر توسعه سیاسی باشد، باید توسعه فرهنگی و اجتماعی را به یک مرحله بلوغ یافته‌ای برساند. توسعه سیاسی محصول است و محصولی که از پشتوانه فرایندهای طولانی اقتصادی و تولیدی عبور کرده باشد. تاریخ غرب و تاریخ آسیا و آمریکای لاتین خارج از این قاعده نیست. و باید به صراحت اذعان نمود که تاریخ بسیاری از مفاهیم سیاسی را باید در قلب اروپا و آمریکا و پس از انقلاب صنعتی و حوادث پیامد آن جستجو کرد. اقتدارگرایی مفهوم مناسبی برای فهم سیستم‌ها و نظام‌های غیر دموکراتیک است، اما باید این موضوع رو هم در نظر بگیریم که اقتدارگرایی یک طیف را در بر می‌گیرد. ما اقتدارگرایی چینی هم داریم که با اقتدارگرایی ایرانی متفاوت است. اقتدارگرایی ایرانی اغلب به سمت عرب نزدیک‌تر است. اقتدارگرایی کمونیستی داریم که با اقتدارگرایی آمریکای لاتین متمایز است، اما همه از قانون‌هایی که برشمردیم تبعیت می‌کنند. در رابطه با اقتدارگرایی ایرانی باید به چند موضوع مهم توجه کرد. هدف از طرح عبارت اقتدارگرایی ایرانی این است که ما ایرانی‌ها به لحاظ تاریخی به جز اقتدارگرایی تجربه سیاسی دیگری نداشتیم. علی‌رغم همه کوشش‌ها، مبارزات و تلاش‌هایی که ایرانی‌ها انجام دادند و در واقع در خارج از غرب بی‌نظیر است و قبل از تمام کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین تغییر را شروع کرده‌اند، اما به غیر از اقتدارگرایی تجربه دیگری نداشتند. دوم اینکه اقتدارگرایی ایرانی ویژگی‌های خاص خود را دارد که قابل تمیز و تفکیک از سایر مدل‌های اقتدارگرایی مثل اقتدارگرایی چینی، هندی و حتی تا اندازه‌ای عرب در سایر نقاط جهان است. اولین ویژگی اقتدارگرایی ایرانی خشونت قابل توجه است. شاه عباس نگران بود که پسران او با عثمانی‌ها علیه او شورش کنند و به همین مناسبت پسران خود یعنی صفی میرزا، سلطان محمد میرزا و امام قلی میرزا را کور کرد. فتلی شاه عموی خود علی قلی خان که حال و هوای رقابت با او را پیدا کرده بود به کاخ خود دعوت کرد و پس از صرف شام دستور داد هر دو چشم او را نابینا کردند و سپس او را به مازندران فرستند. خشونت اقتدارگرایی مناطق دیگر دنیا شکی نیست، ولی نسبت به فرزند و اعضای خانواده بسیار نادر است. دومین ویژگی ناجوانمردی افراد نزدیک به یکدیگر است که حتی در بلوک شرق و چین دیده نمی‌شود. سومین ویژگی خلأ تعلق به کشور است. به گفته عموم محققین و مورخین، ایرانیان به لحاظ نظامی در جنگ‌های ایران و روس نسبتاً موفق بودند، ولی اختلافات شخصی و کینه و حسد میان شاهزادگان و حتی توسل نیروهای داخلی به خارجی برای اخذ امتیاز زمینه‌ساز شکست نظامی و قراردادهای گلستان و ترکمنچای شد. نظام اقتدارگرایی در آرژانتین، چین، اسپانیا و شوروی در گذشته برای کشور و حتی مصالح اقتصادی آن اولویت قائل می شدند. وفاداری به مصالح کشور در میان ایرانیان همیشه ضعیف بوده و معمولا وفاداری به فرد و گروه در اولویت قرار داشته است. از آنجا که ما ایرانی ها هنوز مسائل هویتی من را حل نکرده ایم، چه در دوره قاجار و چه پس از قاجار، توسعه نیافتگی ایران از منظر مقایسه‌ای و بین المللی دلایل روشنی دارد. وضعیت ما مستقل از کشورهای دیگر نیست. اینطور نیست که فرایندهای پیشرفته و توسعه به طور فلسفی و مبنایی در کشورها متفاوت باشد. اصول ثابتی بر کل جریان فلسفی اندیشه رشد و توسعه در جهان جاری است. فرق نمی کند آفریقای جنوبی باشد، اسپانیا باشد یا کره جنوبی، اما مدل‌ها با هم متفاوت است. صحیح است مدل توسعه آلمانی با ایتالیا متفاوت باشد، اما مبانی فلسفی و فکری مشترکی بر هر دو حاکم است. هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند، اول باید کشور شود و هیئت حاکمه آن از هر جریان و گروه و صنفی که باشد، باید به رشد و توسعه علاقمند باشد. واقعیت این است که ایران کشور ملت شده واقعیت این است که ایران کشور ملت نشده است و مسائل هویتی آن برای تشکیل یک کشور ملت حل نشده است. هنوز در جریان است و حالت تکاملی دارد، چون مسائل هویتی آن هنوز حل نشده است. نیشن و استیت هم نیست، هیئت حاکمه هم ندارد که بتواند با این انبوه منابع طبیعی و استعداد خارق‌العاده کشور را به سوی نوسازی ببرد. ما در مباحث فلسفی و نزاع‌های فلسفی متوقف مانده ایم، چون هویت‌های متضاد داریم، ایرانی، اسلامی. از مرحله فلسفی به مرحله کاربردی و عملیاتی حرکت نکرده ایم. وضع ما از منظر تاریخی بین‌المللی و مقایسه‌ای طبیعی است. مالزیایی‌ها، کره‌ای‌ها و برزیلی‌ها به یک هویت مشترک رسیدند، چرا که ریشه اجماع حل و فصل موضوع هویت است. در تمام کشورهای دنیا لایه‌های مختلف سیاسی وجود دارد، اما از آنجایی که مسائل هویتی حل و فصل شده است، می‌توانند به اجماع دست یابند. از طرف دیگر، آنچه که من سعی کردم در ادبیات علم سیاست ایران مطرح کنم این است که مشکل ما ایرانیان مشکلات خلقی است. نمونه‌ها و مصادیقی می‌آورم که این خلقیات را نشان دهد. ریاست طلبی در تاریخ سیاسی ایران بسیار قوی‌تر از کشورهای دیگر است. عافیت طلبی، تبعیت طلبی، احساساتی بودن، زود باوری، کینه، حسد، تعصب، اینگونه نباید نتیجه گرفته این ویژگی ها در سایر کشورها و کشورهای پیشرفته وجود ندارد، اما مهم مسئله غلظت و درجه بندی است. مطالعه دوره پهلوی نیز به ما نشان می‌دهد که حوزه سیاست به دست در دست مسائل شخصی میان 200 نفر بوده است. در جمهوری اسلامی هم این تعداد کمتر و شاید بتوان گفت حوزه سیاست میان طیف معدودی از نزدیکان رهبر تعیین و تکلیف می شود. ما حکومت نداریم. روابط شخصی که پر از کینه و حسادت است فضای سیاسی ما را شکل می دهد. در یک کشوری مثل فرانسه نظام سیاسی اجازه نمی دهد که فردی با حسد جامعه را اداره کند. ما در طول تاریخ نتوانستیم حوزه سیاست را حوزه حقوقی کرده و از جنبه های فردی بیرون آوریم. تا اندازه قابل توجهی کره این کار را انجام داده است. اگر یک نفر بخواهد رئیس جمهوری کره شود، در یک دوره محدود میتواند این پست را به دست آورد. ما برای ضعف‌های خودمان در داخل باید فضایی ایجاد کنیم. ایرانی چه در مسائل شخصی و چه اجتماعی عموماً به بیرون از خود توجه می‌کند. گفتن این گونه عبارت برای ما بسیار مشکل است. حتی ایرانیان خارج از کشور که در جوامع مدنی زندگی می‌کنند هم عاری از این مشکلات نیستند. مثلا گفتن واژه‌های و عبارت‌هایی مثل من نمی‌دانم، شاید، ممکن است، احتمال دارد، اشتباه کردم، غفلت کردم، کوتاهی کردم، فکرم غلط بود، بیهوده عصبانی شدم، از شما عذرخواهی می‌کنم، بی‌توجهی مرا ببخشید، عبارت‌های دور از ذهنی برای ایرانیان است. ما معمولاً مسئولیت اشتباهات خود را قبول نمی‌کنیم و در بیرون از خود دنبال ادله می‌گردیم. این یک مسئله ناخودآگاه خلقی است و طبعاً با بحث و گفتگو و تمرین و آگاهی قابل حل است. به نظر من محمود سریع‌القلم ریشه این ضعف‌ها در تفکر است. اینکه چرا ما نتوانستیم سطح فکرمان را رشد دهیم، ریشه در خلقیات ماست. تعامل فکری ما با یکدیگر بسیار ضعیف است. حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری در دوره قاجار و پس از آن مملو از اختلافات شخصی است. این نشان می‌دهد به آن آسانی که فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها و هم‌اکنون برزیلی‌ها و ترک‌ها با هم می‌نشینند و به اجماع می‌رسند، ما نتوانستیم بر مبنای همان روش حرکت کنیم. به همین دلیل اقتدارگرایی فی نفسه مانع توسعه نیست. اقتدارگرایی در نیمه دوم قرن 20 بر اکثر کشورهای در حال توسعه حاکم بوده است، اما بعضی از جاها تبدیل به توسعه شده و در بعضی دیگر ملل به استبداد و خفقان رسیده است. در بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی باید به دنبال عوامل داخلی بود. متغیرهای توسعه نیافتگی ایران عمدتاً داخلی است. این موضوع هم به فرهنگ ایرانی و مشکلات و معضلاتی که ایرانی‌ها با هم دارند برمی‌گردد. خیلی سریع به اختلاف می‌رسند، خیلی سریع جنگ و ستیز پیدا می‌کنند و غیره. فرایندهای اجماع‌سازی بین ایرانی‌ها فوق‌العاده ضعیف است. بنابراین اقتدارگرایی می‌تواند به توسعه یافتگی برسد، اما در مورد ایران که زودتر از همه مباحث توسعه و نوسازی را آغاز کرد، مباحث فرهنگی و خلقی خود به مانعی بزرگ برای نرسیدن به توسعه و جامعه دموکراتیک تبدیل شده است. دوستان و شنوندگان محترم، ادامه مبحث مهم اقتدارگرایی در تاریخ سیاست ایران را در هفته آینده دنبال می‌کنیم. با ما باشید در برنامه آتی، در پناه خرد و دانم.
از اینکه ما را در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.